پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. تلاش‌ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
مقامات ولایت هلمند تایید کردند که در نتیجه بمبار در منطقه زنبولی ولایت ولسوالی گرشت این ولایت به افراد ملکی زیان وارد شده است. اختلافات روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان وارد سومین روز آن شد. رئیس جمهور آمریکا در یک هشدار تازه گفته است جنگ به معنی پایان جمهوریت اسلامی ایران خواهد بود. مشروع خبرها. مقامات ولایت هلمند تایید کردند که در نتیجه بمبار در منطقه زنبولی ولسوالی گرشک این ولایت به افراد ملکی زیان وارد شده است. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز به رادیو آزادی گفت:
با تأثیر باید بگویم که در استقامت زنبولی ولایت گرشک 3 فرد ملکی کشته و 8 تن دیگر زخمی شده و به شفاخانه انتقال یافتند. در مورد این که این رویداد توسط کی و چه طور صورت گرفته تحقیقات ادامه دارد و جزئیات بعداً شریک ساخته خواهد شد.
زخمی هایی که از ولسوالی گرشک به شفاخانه شهر لشکرگاه انتقال داده شدند به رادیو آزادی گفتند که در بین کشته شدگان زنان و کودکان شامل بوده، 5 تن در این رویداد کشته و 10 تن زخمی شدند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید فساد هنوز هم مانع اساسی در برابر تأمین صلح و رفاه در افغانستان است. دفتر یوناما در سومین گزارش ضد فساد تحت عنوان مبارزه افغانستان با فساد، کار اساسی برای صلح و رفاه که امروز نشر شد، می نویسد که فساد حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف نموده و راه را برای جرایم بیشتر هموار می سازد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد در ادامه همین برنامه. اختلافات روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان وارد سومین روز آن شد و تلاش ها برای حل آن جریان دارد. روز گذشته میر رحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان و کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست برای احراز این کرسی با هم رقابت کردند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه میشنوید. در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پسته امنیتی در منطقه دوغاباد شهر کابل 3 پلیس کشته و 3 تن زخمی شدند. بصیر مجاهد مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیتی شهر کابل امروز به رادیو آزادی گفت این حمله حوالی ساعت 7 شام گذشته در مربوطات حوزه 7 امنیتی، زمانی که منصوبین این پسته مصروف افطار روزه و تعدادی هم مشغول ادای نماز بودند، صورت گرفته است.
اینکه طالب بوده یا نبوده تا هنوز مشخص نیست. این مهاجمینی که حمله کردن 2 نفرشان کشته شده، نظر به گزارشاتی که بر ما رسیده و 2 نفرشان هم مجروح هست.
طالبان مسلم مسئولیت این رویداد را پذیرفته، اما گفتند که در این رویداد 2 تن از افراد این گروه زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند حملات شب گذشته مهاجمان در مناطق مختلف شهر کندهار توسط پلیس خنثی شده است. جمال ناصر بارگزی سخنگوی پلیس کندهار به رادیو آزادی گفت:
دو مهاجم در حوزه 10 امنیتی شهر کندهار بالای گزمه پلیس حمله کردند و در اثر مقاومت پلیس کشته شدند. حمله دوم در حوزه 12 امنیتی صورت گرفت و مهاجمان بعد از محاصره توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. حمله سوم در منطقه حوزه اول در شهر کندهار صورت گرفت.
به گفته آقای بارگزی در این حملات به نیروهای پلیس آسیب نرسیده است. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان افراد کشته شده را غیر نظامیان خوانده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک هشدار تازه گفته است جنگ به معنی پایان جمهوریت اسلامی ایران خواهد بود. آقای ترامپ امروز از طریق تویتر نوشت اگر ایران جنگ می خواهد پایان رسمی ایران خواهد بود. هیچگاه ایالات متحده آمریکا را تهدید نکنید. این هشدار رئیس جمهور ترامپ امروز در حال داده شد که عربستان سعودی متحد کلیدی آمریکا گفت با تمام قدرت حاضر است به اقدامات ایران پاسخ دهد. اقداماتی که توسط عربستان سعودی تحریک‌آمیز خوانده شده است. این اظهارات واشنگتن و ریاض در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین آمریکا و ایران افزایش یافته و نگرانی‌هایی را در مورد برخورد نظامی بین این دو کشور به وجود آورده است. ولادیمیر زلنسکی که امروز به حیث رئیس جمهور جدید اوکراین حلف وفاداری یاد کرد میگوید پارلمان را منحل و مقامات ارشد آن کشور را از سمتهایشان برکنار میکند. آقای زلنسکی در جریان سخنرانی بعد از اجرای مراسم تحلیف از حکومت اوکراین خواست
من از شما میخواهم که آنها را از مقامات رهبری ارگانهای امنیتی لوی سارنوالی و وزارت دفاع برکنار کنید. این تنها چیزی نیست که شما میتوانید، اما برای آغاز کافی است. شما برای این کار 2 ماه وقت دارید.
آقای زلنسکی 41 ساله، کمدین سابق در 21 اپریل سال جاری در جریان دور دوم انتخابات اوکراین بر رئیس جمهور پترو پروشنکو برنده شد. مراسم تعریف آقای زلنسکی ساعت 10 قبل از ظهر امروز به وقت محلی در پارلمان اوکراین برگزار شد و به گفته سخنگوی وزارت خارجه این کشور در این مراسم نمایندگان حدود 60 کشور جهان اشتراک داشتند. و خبر آخرین که وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید در نتیجه شورش در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. این شورش در شهرک وحدت در 25 کیلومتری شرق شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان رخ داده است. به گفته این وزارت این زندانیان که به خاطر عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش در زندان به سر می‌بردند با چاقو و سایر اشیای برنده مجهز بودند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید زمانی که مقامات برای کنترل وضعیت اقدام کردند شماری از آشوبگران نیز کشته شدند. به گفته وزارت عدلیه تاجیکستان در حال حاضر وضعیت تحت کنترل قرار دارد و تحقیقات در مورد این آشوب آغاز شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. تلاش ها برای حل جنجال انتخاب رئیس ولسی جرگه ادامه دارد. ملل متحد در گزارش تازه خود فساد اداری را یک مانع عمده در برابر صلح عنوان می کند.
وی می گوید مبارزه واقعی با فساد برای افغانستان یک نیاز اساسی است. ملل متحد از پیشرفت افغانستان در امر مبارزه با فساد استقبال می کند.
بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیه کابل در مصاحبه با رادیو آزادی درباره حمله مرگبار شام گذشته به یک پوسته امنیتی در دوغ‌آباد کابل توضیحات میدهد.
در حملات تهاجمی ناکام ماندند، دیگر راه برشان نماند و دست به چنین حملات در شهرهای بزرگ به شکل بزدلانه میزنند.
در رویدادهای مهم منطقه، واقعه دیروز کشته شدن 10 زندانی در یک محبس تاجیکستان را با تفصیل دنبال میکنیم.
چند نفر از زندانیان به پاسبانهای محبس حمله کردند، با تیغ آنها را کشتند و خواستند فرار کنند، تا اما ماموران امنیتی مانع آنها شدند و در نتیجه آشوب 29 نفر کشته شدند. و
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان یک هیئت را به خاطر حل جنجال‌های برخواسته روی ریاست ولسی جرگه تعیین کرده است. شمار اعضای این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفتند هیئت تعیین شده امروز کارش را به خاطر بررسی آرا از آرشیف آغاز و بعداً آن را در تالار ولسی جرگه ارائه می‌کند. میرحمان رحمانی نماینده مردم ولایت پروان و کمال ناصر اصولی نماینده مردم خوست در انتخابات روز شنبه برای این سمت با هم رقابت کردند. با آنکه آقای رحمانی برنده اعلان شد، ولی آقای اصولی و شمار دیگری از وکیلان اعتراض نموده، گفتند که آقای رحمانی رأی کمتر از معیار تعیین شده به دست آورده و باید دوباره رأی گیری شود. فرشتن دا گزارش می‌دهد.
پس از تنش‌های به میان آمده میان نماینده‌های مردم به خاطر تعیین رئیس ولسی جرگه افغانستان، یک بار دیگر اعضای این جرگه هیئت را به هدف حل این تنش‌ها تعیین کردند. میرویس یاسینی، یک تن اعضای ولسی جرگه، روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت که پس از رأی‌گیری هیئت 15 نفری تعیین شده و این هیئت کارهایش را به خاطر بررسی آرای باطل و غیر باطل از آرشیو آغاز کرده است.
این یک حرکت بد و مضر است و به خاطر جلوگیری از آن که حق به حقدار برسد، یک هیئت 15 نفری تعیین شد تا آنها به آرشیف مراجعه کنند و آرای سیاه و سفید را از هم جدا کرده و نتایج بررسی هایشان را به تالار ولسی جرگه ارائه می کنند.
میر رحمان رحمانی، نماینده مردم ولایت پروان، و کمال ناصر اصولی، نماینده مردم از ولایت خوست، در انتخابات روز شنبه ولسی جرگه برای این سمت با هم رقابت کردند. در این انتخابات میر رحمان رحمانی 123 رای و کمال ناصر اصولی 55 رای را از آن خود کردند. با آنکه آقای رحمانی برنده اعلان شد، ولی آقای اصولی و شمار دیگر از وکیلان اعتراض کردند. آنان گفتند که 123 رای از جمع 247 رای 50+1 را پوره نکرده و باید میان دیگر کاندیدان انتخابات صورت گیرد. گل رحمان هم در نماینده مردم بلخ در ولسی جرگه بر رسانه ها گفت این هیئت صلاحیت تصمیم گیری را نداشته، فقط آرای روز انتخابات میر رحمان رحمانی را در آرشیف بررسی می کند. این در حالی است که فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی، در صحبت با رادیو آزادی گفته است که اگر نماینده های مردم برای حل اختلافات خود به کدام فیصله نرسیدند، نهادهای قانونی می توانند در این زمینه میانجیگری کنند. اعضای ولسی جرگه در مورد تعداد افراد تعیین شده در هیئت بررسی کننده دیدگاه‌های متفاوت دارند. اما میرحیدر افضلی، یک تن اعضای ولسی جرگه، در صحبت با رسانه‌ها تعداد این هیئت را 27 نفر عنوان کرده گفت هیئت تعیین شده متشکل از 17 نفر جدید و 10 نفر دیگر آن از کمیته قبلی می باشد. آقای افضلی در مورد کارهای این هیئت می گوید:
بالای دو موضوع کار بکنن. یک رأی که از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رأی باطل اعلان شده، در حالی که رأی باطل نیست، آرشیف را ببینند و باطلیت یا ابطال او رأی بالایش تصمیم میگیرند. بحث دوم هم در مورد ازی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رأی دهی از صندوق بیرون شدند.
روز گذشته نیز به خاطر حل این تنش ها هیئت 15 نفره تعیین شده بود، اما نادرخان کتوازی، یک تن اعضای ولسی جرگه، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که بحث های هیئت تعیین شده بدون نتیجه پایان یافته و این هیئت لغو شده است. دوره تقنینی 17 همه ولسی جرگه از سوی محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، به تاریخ 6 ثور افتتاح شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست‌های جداگانه کشورهای آسیای میانه و همکاری‌های مشترک منطقه و جهان بر مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان، همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای و مبارزه مشترک علیه تروریسم بحث و گفتگو شده است. سبغت احمدی، سخنگوی این وزارت، امروز در یک نشست خبری گفت که در این نشست‌ها کشورهای آسیای مرکزی به شمول ژاپن موافقه کردند که برای عملی شدن تصامیم همکاری‌های مشترک همه‌جانبه یک پروگرام جامع ترتیب شود. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در نشست‌های جداگانه کشورهای آسیای میانه و همکاری‌های مشترک منطقه و جهان توافق صورت گرفت که مذاکرات صلح میان افغانستان و طالبان به مالکیت دولت افغانستان به پیش برده شود و به گفته این وزارت پلان عملی جامعی برای مبارزه مشترک علیه تروریسم تهیه شود. این نشست ها که به روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شده بود، در آن صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، شرکت داشت. سبغت احمدی، سخنگوی وزارت خارجه، در این باره به خبرنگاران گفت:
در نشست همکاری های منطقه‌ای و بین‌المللی در امر مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته تاکید شد تا دیگر تروریسم به عنوان خوب و بد تفکیک نشود و روی یک سازوکار منطقه‌ای ناو و یک برنامه ریزی کلان منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم تاکید شد.
آقای احمدی گفت در این نشست نماینده ژاپن تعهد کرد که در تمامی موارد به افغانستان کمک میکند. سخنگوی وزارت خارجه همچنان گفت در نشست کشورهای آسیای میانه روی همکاری‌های مشترک اقتصادی کشورهای منطقه بحث شد و پذیرفته شد که این همکاری‌ها برای رشد اقتصادی کشورهای منطقه، تجارت، انکشاف، صلح و ثبات کمک کننده است. و افزود در هر دو نشست گفته شد که در مذاکرات صلح با طالبان شرکت حکومت افغانستان یک اصل مهم است. آقای احمدی گفت وزیر خارجه افغانستان در دیدار با مقامات تاجیکستانی به تفاهم رسیده است که زندانیان افغان در تاجیکستان به افغانستان منتقل شوند.
آقای رحمان پذیرفت که تا 80 تن از زندانیان فورا دستور بده به افغانستان انتقال پیدا بکنه. ما جمعا 174 زندانی داریم که دوسیه‌شان تکمیل هست، قرار است دوباره به کشور انتقال داده میشم.
به گفته مقام های وزارت خارجه افغانستان در این دیدار امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بار دیگر تعهد کرده است که کشورش آماده است میزبان مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان در گزارش تازه خود می گوید با وجود تلاش ها هنوز هم فساد در این کشور مانع بزرگ سر راه صلح است. رومانا شوایگر نماینده یوناما در افغانستان امروز گفت که حکومت باید از بهره مبارزه با فساد گام‌های جدی بردارد. آرزو قیاسی با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با آنکه حکومت افغانستان تعهد برای مبارزه جدی با فساد نموده است، اما دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما در افغانستان در گزارش تازه‌اش گفته است که موجودیت فساد در ادارات حکومتی اعتماد مردم را از بین برده و به حیث مانی اساسی سر راه صلح قرار گرفته است. رومانا شوایگر نماینده یوناما در افغانستان روز دوشنبه گفت که حکومت برای مبارزه با فساد نیاز به تلاش‌های مکرر و تمرکز بیشتر دارد. وی میگوید مبارزه واقعی با فساد برای افغانستان یک نیاز اساسی است. ملل متحد از پیشرفت افغانستان در امر مبارزه با فساد استقبال میکند، اما باید تمامی نهادها و هر بخش جامعه افغانی در زمینه تلاش کنند تا در افغانستان صداقت، حسابدهی و شفافیت گسترش یابد. در این گزارش یوناما یادآوری شده است که چگونه فساد به طور دوامدار در افغانستان روی تمامی بخش‌های زندگی در این کشور تأثیر گذاشته، اعتماد مردم را در مورد ادارات دولتی از بین برده و در برابر تامین صلح و امنیت مانع ایجاد کرده است. در این گزارش همچنان گفته شده است که فساد سبب ضعف حاکمیت قانون شده و راه را برای جرایم بیشتر هموار می‌سازد. در این گزارش پیشنهادهای زیادی صورت گرفته است و همچنان نشان می‌دهد که تلاش‌های جاری حکومت در زمینه مبارزه با فساد روی زندگی اکثریت افغان‌ها تأثیر نگذاشته است. این در حالی است که قبل از این حکومت افغانستان گفته است که از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد تا کنون به شمول مقامات بلند رتبه حکومتی 212 تن محکوم به مجازات شده اند. قبل از این عبدالغفار داوی رئیس داوی گروپ، دو معین پیشین وزارت ترانسپورت، رئیس پیشین زندان پلچرخی، برخی مقامات ارگان‌های امنیتی و عبدالرزاق وحیدی وزیر پیشین مخابرات از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم به مجازات شده بودند. اما دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که حکومت باید علیه مقامات مفسد که از حمایت چوکی‌های سیاسی بزرگی برخوردارند اقدام کند. محمد ناصر تیموری مسئول بخش روابط و عدالت خواهی این نهاد براد گفت.
مشکل اساسی هست که مبارزه علیه فساد در حکومت وحدت ملی نهادینه نشده که این مبارزه از توی نهادهای مستقل انجام بشه و یک اراده سیاسی قوی برای حمایت از این گونه نهادهای مستقل مبارزه علیه فساد اداری وجود داشته باشه.
لوی سرانولی افغانستان میگوید این اداره قانون و عدالت را بالای همه به شمول مقامات دولتی یکسان تطبیق می کند و تنها در سال 1397 اداره لوی سرانولی به بیش از 42,000 قضیه رسیدگی کرده است.
از پیام های شما نام ذبیح الله است. فساد در ادارات دولتی به اوج آخر خود رسیده و هیچ مردم از دولت، از ارگانهای محلی و از ارگانهای دولتی هیچ امیدی نداره که به خاطر از یا کمک کنه. در هر بخشی که میره، اگر وزارت باشه یا ریاست جمهوری باشه، در هر جایی که بری، کسایی که در رأس دولت، کسایی که در رأس حکومت است، برات پیشنهاد میکنه که باید از پیسه، از پول باید استفاده شه. در غیر از اون نه تو را کسی میشناسه و نه کارت پیش میبره. در قلبشون فساد جای گرفته، در خونشون فساد جای گرفته.
نوی جان هستم، یک تن باشنده ولایت کابل. فساد خب بسیار زیاد از هر اداره افغانستان، چون در گمرکات باشه، در مستفیت باشه و در هر اداره باشه. ما خودم رفته بودم اسناد خود تسلط وزارت تسلط علی خلاص میکردم، از اون پیسه میخواست. چون وقتی ما پیسه دادم، باز اسناد کارهای ما رو اونجا خلاص کردن.
نامم حمید از باشنده کابل. با آمدن رئیس جمهور اشرف غنی تقریبا تا حد زیاد فساد اداری از افغانستان کم شده نسبت به دوره پیشین حمید کرزی. مثال های روشن ما میبینیم که بعضی کسها را به سارنوالی کشیده و بعضی کسها را به مکمم کشیده. باز ما امیدوار هستیم که ادارات دولتی فساد که حالش وجود داره اونا هم کم شه و کسایی که در فساد روبرو هستند اونا را به سارنوالی و مکمم کشیده شوند.
در حمله شام دیروز به یک پسته نیروهای امنیتی در دوغ‌آباد کابل 3 پلیس کشته شدند. طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. قماندان امنیتی کابل میگوید که 2 مهاجم هم کشته شدند. اما جنگجویان طالبان چگونه توانستند که بر یک پسته امنیتی در داخل شهر کابل و آن هم در نزدیکی ساختمان پارلمان حمله کنند؟ همکارم مقیم نایب این سوال را در آغاز گفتگو با بصیر مجاهد، آمر مطبوعاتی قماندانی امنیتی کابل پرسیده است.
شما شاهد هستید که در ولایات مختلف افغانستان اینا با خاک خون کشیده شدن. توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حملات تهاجمی ناکام ماندن، دیگر راه برشان نماند و دست به چنین حملات در شهرهای بزرگ به شکل روزلانه میزنند و چنین یک دهشت خلق کردند. در کل تحقیقات ما آغاز شده روی موضوع و زمانی که تحقیقات تکمیل شد باز میشه که جزئیات کلیش با شما و با هموطنان ما شریک بسازیم که چگونه، از کدام طریق و چطور آمدن ایره بعدن با شما شریک خواهد ساخته.
طالبا آتش بس در ماه مبارک رمضان قبول نکردند و همچنان دمی ما چندمین حمله است که بر پسته های امنیتی صورت میگیره. روز شنبه یک حمله بالای یک پسته در پلچرخی صورت گرفت. میپرسیدم که این حمله در نزدیکی ساختمان پارلمان چقدر جدی است؟
سال قبل اگر ما با یک مرور کلی بکنیم، عملات تروریستی در ولایت کابل کاهش یافته. شما شاهد هستین 6 ماه قبل ما یک روز دو روز بعد بعض واقعات داشتیم، اما از اثر سعی تلاش تیم امنیتی کابل و عملیات های پیهمی که در بعض از نقاط آسیب پذیر کابل انجام شد، بیشترین کسها را بازداشت کردیم. 1,005 رفتند. خب واقعات تروریستی شما بهتر می دانین که رخ می ده در بزرگترین شهرهای دنیا رخ می ده. ما تلاش ما بر این است که مسیر کینا آمدن پیدا بکنیم، یعنی تیم توظیف شده در یک امانگی بسیار خوب این موضوعات پیگیری دارن. انشالله که جزئیات کلی قضیه را که روشن شود با شما شریک خواهد ساخته.
همیشه ادعا صورت میگیره که حملات انتحاری را جلوگیری کرده نمیتونین. مثلا مثال هایی که پیشتر هم شما گفتین که حتی در شهرهای بزرگ دنیا رخ میده، ولی این خود یک عملی است که در سر یک پوسته امنیتی در داخل شهر صورت میگیره. پس معلوم میشه در برابر همچو یک حملات شما هم مشکلات دارین. اما طور است؟
در این شک نیست که با دشمن با استفاده از هیله و نیرنگ موقع خود دیده، چون دشمن است تلاش میکنه که دشت خلق بکنه و از آن آمه را مخشوش بسازه. اینجا باید بپذیریم که ما درگیر یک جنگی هستیم که به دفاع از تعدادی از کشورها امروز ما می جنگیم. در ولایت مختلف اینا از بین رفتن که در مقابل نیروی امنیتی اینا توان خود از دست دادن. عملی دیشب یک عملی بوده که ضد اسلام و ضد همه موازین بوده. یعنی معلوم میشه که دشمن توانایی خود از دست داده و رو کرده به چنین عملات بزدلانه. انشالله که ما به خاطر این پلان و برنامه داریم در آینده جلو همچو عملات هم گرفته شده و اینا هم در ساعات مختلف و جزای عملشان برسه.
شما ایره ضعف دشمن میدانین یا ضعف توانایی شما در مقابل دشمن؟
در کل اگر مرور کلی شوی ضعف دشمن است. عملات بزدلانی تروریستی نشان می‌دهد که دشمن در مقابل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم توانایی اصلی خود را دست داده و طبعا به خاطر که از آن آمر مخشوش بسازد و چنین عملات بزدلانه رو کردند.
بصیر مجاهد سخنگوی قماندانی امنیه کابل درباره حمله شام دیروز در دوغآباد معلومات داد.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حکومت تاجیکستان میگوید در نتیجه شورش دیروز در یک زندان این کشور 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. این شورش در زندان با تدابیر شدید امنیتی رخ داده که در 25 کیلومتری شرق دوشنبه موقعیت دارد و افراد گروه دولت اسلامی یا داعش در آن محبوس بودند. وزارت عدلیه تاجیکستان میگوید این آشوب شام دیروز هنگامی آغاز شد که حدود 30 زندانی 3 محافظ را گروگان گرفتند و سپس آنها را کشتند. مقامات ادعا می کنند که زندانیان اسلحه سرد با خود داشتند. در تازه ترین انکشاف لوی سارانوالی تاجیکستان درباره این قضیه دوسیه جنایی گشوده است. در آغاز گفتگو که با طاهر سفروف همکار بخش تاجیکی داشتم، از وی پرسیدم در حالی که حکومت نشر معلومات را شدیداً کنترل می کند، روایتش از این واقعه چقدر قابل اعتبار است؟
طوری خودت گفتی وزارت عدلیه تاجیکستان فقط با نشر یک بیانیه گفت که چند نفر از زندانیان به پاسبانان محبس حمله کردند، با تیغ آنها را کشتند و خواستند فرار کنند، تا اما ماموران امنیتی مانع آنها شدند و در نتیجه آشوب 29 نفر کشته شدند و 35 تن دیگر هم بازداشت شدند و به گفته وزارت اونهایی که گروگان گرفته بودند آنها را هم آزاد کردند. طوری معلوم در تاجیکستان اون گونه که گفتیم مطبوعات مستقل نیست و فقط گزارش‌هایی که می‌آیند از طریق یا رسانه‌های دولتی است یا منابع دولتی، و دستیابی به داخل زندان در تاجیکستان هم بسیار سخت است و فقط بعضی از خویشاوندان این زندانیان گفتند که نگران هستند، نه با فقط از درباره پیوندانشون که اونجا زندانی هستند هیچ خبری ندارند، و آخرین گزارش ها این است که بعضی از جسدها را به نزدیکانشون تحویل میتن و دیگر از این بیشتر خبری نیست.
منابع خود شما درباره واقعیت چی میگن؟ رقم کشته شدگان بسیار درشت است. در حوادث آشوب در زندان ها معمولا افراد زخمی میشن.
درباره زخمی ها چیزی گفته نشده است و فقط
نه، معمولا وقتی که در زندان ها همچه حوادث رخ میده آشوب، معمولا تعداد زخمی ها زیاد می باشه، اما در این واقع ما 29 کشته داریم. این رقم بسیار درشت است.
در واقع خب رقمی که داریم اینم از وزارت عدلیه تاجیکستان است که گفتن، هرچند در گذشته ارقام آشوب یا قربانی ها در نتیجه آشوب در یکی از زندان های تاجیکستان را همیشه پنهان می داشتند تا بعد از چند ماه نشر شد و ما هم از این بیشتر گزارشی نداریم. فقط اینو می دونیم که چندین نفر از نزدیکان زندانیان به زودی جسدی از خویشاوندانشون می گیرند و یکی از فرضیه هایی که رسانه های خارج از تاجیکستان نوشتند این است که گویا 5 نفر از این زندانیان را زیر آفتابی داغ گذاشتند و مدت زیاد اونو اذیت شدند و مردم به خشم آمده و آشوب برداشتند. فقط یک فرضیه سببی آشوب این است و اسیان.
شمار زندانیان سیاسی در تاجیکستان معلومات دارین چقدر است؟
و واقعا در این آشوب یک نفر که اونو زندانیان سیاسی میخونند، زندانی سیاسی و اونم قیام دینی قاضی از حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان کشته شده است و در تاجیکستان حکومت همیشه میگوید که زندانی سیاسی ندارد، ولی ده نفر از اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با گناه تروریسم یا مثلا تشکیل اتحاد جنایی و سازمان جنایی به زندان نفکنده شدند و سازمان های حامی حقوق آنها را زندانیان سیاسی میگویند و میگویند تعداد آنها نه کمتر از 100 نفر هست، ولی حکومت میگوید که در تاجیکستان زندانی سیاسی نیست.
یعنی حکومت وجود زندانیان سیاسی را نفی میکنه.
آره.
تشکر از معلومات شما شنوندگان عزیز. همکار بخش تاجیکی طاهر سفروف درباره آشوب دیروز در یک محبس تاجیکستان معلومات داد که به گفته مقامات 3 محافظ و 29 زندانی در آن کشته شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارد. دوستان عزیز، هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. به این ترتیب میرسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام های خاص هفتوار رادیو آزادی رو میشنویم، ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
مقامات هلمند تایید کردند که در نتیجه بمبار در منطقه زنبولی ولسوالی گرش که این ولایت به افراد ملکی زیان وارد شده است. دفتر یوناما میگوید فساد هنوز هم یک مانع اساسی در برابر تامین صلح و رفاه در افغانستان است. اختلافات روی کرسی ریاست ولسی جرگه افغانستان وارد سومین روز آن شد و تلاش ها برای حل آن جریان دارد. در نتیجه حمله شب گذشته بر یک پسته امنیتی در منطقه دوغاباد شهر کابل 3 پلیس کشته و 3 تن زخمی شدند. در اثر حمله بر یک پسته امنیتی در ولایت کاپیسا 3 پلیس کشته شدند. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند حملات شب گذشته مهاجمان در مناطق مختلف این شهر توسط پلیس خونسا شد. قول اردوی 215 میوند از کشته شدن 27 شورشی طالب در ولایت هلمند خبر داده است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک هشدار تازه گفته است یک جنگ به معنی پایان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. در نتیجه شورش در یک زندان تاجیکستان 3 محافظ و 29 زندانی کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی که امروز به حیث رئیس جمهور جدید اوکراین حلف وفاداری یاد کرد میگوید پارلمان را منحل و مقامات ارشد آن کشور را از سمتهایشان برکنار میکند. در نتیجه انفجار دیروز بر یک موتر سرویس سیاحان در منطقه اهرام جیزه در مصر 17 تن زخمی شدند و صدر اعظم اتریش خواهان انتخابات قبل از وقت در آن کشور شده است.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، همکارم نورالله شایان با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
قرار است ناوقت امروز 3 ورزشکار مطرح افغان به حیث سفیران محیط زیست معرفی شوند. لیلا سامانی سخنگوی اداره محیط زیست افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت نثار احمد بهاوی، عبدالولی هوتک و خالد هوتک از ورزشکاران هستند که این مسئولیت به عهده آنان گذاشته خواهد شد.
در این کسایی که ما میتونستیم انتخاب کنیم اونا سفیران محیط زیست و ورزشکارا بود. سعی کنیم که اثر داشته کسایی داشته باشیم که اینجا بیان با عنوان سفیران محیط زیست با ما کار بکنن و یک پیامی که بدن به یک مسئله برنامه ورزشی چقدر میتونه او شنونده داشته باشه و اونا فالوور زیادی داره.
و یفزود میان اداره محیط زیست و ادارات ورزشی رابطه تنگاتنگ وجود داشته و ورزشکاران می توانند در راستای تبلیغ جهت حفظ محیط زیست نقش مؤثری داشته باشند. فدراسیون پرورش اندام افغانستان ادعای یاسین قادری مبنی بر بی‌توجهی این فدراسیون به وی را رد کرد. عبدالرحمن سکرتر جنرال این فدراسیون امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
آقای یاسین قادری به ارتباط این سفر خود اتو مدعی بودن که گویا اینا آمدن اداره ورزش اداره ورزش با اینا همکاری نکرده، در حالی که هیچ گونه شواهد برای آمده باشه و اداره ورزش به فدراسیون مراجعه کرده باشه وجود نداره. و جالبی است که از مدت یک سال به این طرف به همراه فدراسیون تمام روابط خود قطع کردن.
قرار بود قادری در رقابت‌های پرورش اندام در نیویورک اشتراک کند، اما سفارت آمریکا به او ویزای آن کشور را نداده است. وی در عکس‌العمل به این موضوع در صفحه فیسبوکش به گونه اعتراض‌آمیز از ورزش پرورش اندام خداحافظی کرد و گفت تا زمانی که حکومت و ادارات ورزشی به مشکل ورزشکاران توجه نکنند او در مسابقات اشتراک نخواهد کرد و قرار است مسی باز هم عنوان آقای گل را از آن خود کند. بر اساس معلومات یکی از سایت‌های ورزشی جهان، بارسلونا در آخرین دیدار فصل 2018 تا 2019 لالیگای اسپانیا که با نتیجه 2-2 متوقف شد، که زننده هر دو گل این تیم لیون مسی بود. لیون مسی با 2 مسابقه شب گذشته تعداد گل‌های خود را در این فصل لالیگا به عدد 36 رساند تا برای ششمین فصل عنوان آقای گل را از آن خود کند. وی پیش از این در 5 از 2009 تا 2018 عنوان آقای گلی را به دست آورده بود.
و دوستان عزیز، قبل از پروگرام های از میدان ورزش و پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال، در این قسمت برنامه گزارش از مزار شریف داریم. مسئولان انجمن زعفرانکاران در بلخ میگویند که کشت زعفران در این ولایت نسبت به هر زمان دیگر بیشتر شده است. مجیب حبیب‌زئی گزارش میدهد.
مسئولان انجمن زعفرانکاران در بلخ از افزایش کشت زعفران در این ولایت خبر میدهند و خواهان بازاریابی بین المللی به این نباتند. صدیق الله کاکر مسئول انجمن زعفرانکاران بلخ میگوید که کشت زعفران در این ولایت رو به افزایش است و نیز کیفیت نبات هم مساله بهبود می‌یابد. آقای کاکر در صحبت با رادیو آزادی خواهان دریافت بازار فروش بین المللی با زعفران تولید شده در بلخ شد.
هر سال که تیر میشه کشت زعفران از نگاه کمیت بالاتر میره در سطح ولایت بلخ کشتش. امسال هم تولید ما در حدود بالاتر از 140 تا 150 کیلو زعفران بوده. در ضمن از نگاه کیفی هم هر سال که تیر میشه تعداد زیاد دیاقین تجربی بیشتر میگیرن و در ضمن دفاتر هم تازه آمدن نادر بخش ظرفیت سازی هم روی دیاقین کار کردن.
مسئولان ریاست زراعت بلخ هم تایید میکنند که کشت زعفران در این ولایت نسبت به گذشته افزایش یافته است و عمدتا در ولسوالی های شولگره، دهدادی، خلم و دولت آباد کشت میشود. به گفته الله زوبین، عامر امور زراعتی ریاست زراعت بلخ، که حدود 500 تن از مردان و زنان مصروف کشت، پروسس و دسته‌بندی زعفران در بلخ هستند.
بیشتر از 107 خانم و بیشتر از 326 آقا در کشت و در صنعت کار هستند. حدود 500 زن و مرد به صورت غیر مستقیم در زعفران، در بسته‌بندی، در بذر دارن کار میکنند.
با گفته مسئولان انجمن زعفرانکاران در بلخ که قیمت فی کیلوگرم زعفران 60 تا 70 هزار افغانی است که در بازارهای بین المللی به ارزش 6000 دلار آمریکایی به فروش میرسد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد اهمیت و فواید شیر مادر حرف میزنیم. نخست گزارش داریم پیرامون این موضوع و بعدن برای آگاهی دهی مادران و خانواده ها صحبت داریم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، در مورد فواید و اهمیت شیر مادر. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش. شیر مادر غذای مکمل برای نوزادان است که به گفته کارشناسان تغذیه باید تا 6 تنها از شیر مادر برای تغذیه کودکان استفاده شود. خانم ماری که مادر چند فرزند است میگوید که تمام فرزندانش را از شیر خودش تغذیه کرده است.
ما 6 اولاد داردیم در دنیا. اول بوری رخ نمیفهمیدم و ضعیف آمده. دیگه باز اولادای دیگه منم خود 3 خوب قویست. دیگه یه شیر خود ما خوردن. شیر مادر بهترین چیز است. اولین فلیره که برای اولاد میتن او هم دواست هم غذا. دیگه این آدم باید تا که تفره کلان میکنه زود چیز نتا. تا 6 ماه غیر شیر مادر دیگه هیچ چیز نتا برش. مگر مادره که بخوره، یخنی بخوره، چیزهای قوی رو بخوره که اولادش هم قوی به.
اما حاجی محمد از ولسوالی غربند ولایت پروان میگوید که 2 فرزندش که از شیر مادر تغذیه نشده اند نسبت به فرزندان دیگرش متفاوت هستند. وی از ضعیفی حافظه و قدرت جسمی فرزندانش یاد کرده بر رادیو آزادی گفت:
ما دو تا با یک بچه یک دختر ما شیر مادر استفاده کرده، یک بچه و یک دختر ما شیر خشک این چیزا را استفاده کرده، اون شیر مادر را که استفاده کرده و درست هوشیار هر چیز است، اون شیر خشک و شیر دیگر را که استفاده کرده دیگه اونقدر اندازه از او تجربه نداره. مشکل مادر شیر نداشت، مریضی بود، باز دیگه اونم تو هم شیر خشک بتی پاس هم شیر خشک کلام شد. یارا که از یک سر قرآن شریف یاد میتی سوپ پرسان کنی یا میگه والا فراموشش کرده. اون دیگه که از قرآن کریم کل شخانده تا کنز قدری را سبق خونده، یکش صنف 4 مکتب است، خردش صنف 9 مکتب است. یعنی که هر سال اون ناکام میشه کامیاب میشه.
چند فیصد اطفال در افغانستان از شیر مادر استفاده میکنند؟ دکتر احمد ولی امینی متخصص تغذیه به این پرسش پاسخ میدهد.
بر اساس ارقام سروی صحی نفوس سال 2015 یا DHS 2015 در حدود 43% اطفال تغذیه خالص با شیر مادر دارند و بر اساس امی ارقام در حدود 15% اطفال بین سنین 6 تا 23 ماه این در پولیزی که شیر مادر میخورن به حد اقل غذای قابل قبول که ما برش مینیمم اکسپتبل دایت میگیم، یعنی که هم از نگاه دفعات مناسب باشه و هم از نگاه تنوع مناسب باشه دسترسی داره. به اساس این ارقامی که فعلا در دسترس ما.
با گفته دکتر امینی، وزارت صحت عامه افغانستان یک سلسله فعالیت‌های را نه تنها در قسمت استفاده از شیر مادر بلکه در بخش تغذیه کودکان نیز انجام دادند که میتوان از حضور یک مشاور در بخش تغذیه در تمام مراکز صحی در سراسر افغانستان نام برد و این مشاور وظیفه دارد تا مادرانی را که در مراکز صحی مراجعه میکنند در بخش تغذیه نوزادان با شیر مادر مشوره های سودمند بدهد. به گفته دکتر امینی در مراکز صحی هیچ نوع توصیه یا تبلیغ برای شیر خشک صورت نمیگیرد، بلکه تاکید می شود که نوزادان با شیر مادر تغذیه شوند. در این میان مادران را هم سراغ داریم که از کمبود شیرشان در هنگام شیردهی شکایت می کنند.
نام چی است؟
سکینه.
نه شیر ندارم، هیچ چیز شیر صحیح ندارم، نان میتم، هر چیز میتم، هیچ شیر پیدا نمی کنم که به شیر بخورم.
چرا شیر خود برش نمیدید؟
شیر خوشم نیست، نان صحیح نمیخورم، کدام وقت پیدا میکنم کدام وقت نان نیستم، شیر اس ندارم.
شیر نداری؟
نه، چشما به اوام به بچه هست هیچ چاق نمیشه، نان میتم، هر چی اینه او جوش دادم، اینه او میتم، هیچ چیز ندارم.
چرا شیر خودت نیست؟
شیرم نیست، ماتم دیگه ندارم شیر، نانم صحیح نمیخورم، نان کدام وقت باشه کدام نخنه با نباشه.
چقدر وقت هست طفلت؟
ما هست.
از اول شیر نداشتی؟
اولم بود، ولی بیخی شیر ندارم، بیخی چیز شیرم نیست.
برای زیاد شیر مادر چی باید کرد؟ و مادران از کدام غذاها استفاده کنن تا شیرشان بیشتر شود؟ باز هم دکتر امینی.
چیزی که زیاد عمده و اساسی است در قسمت عقاید و در قسمت حمایت مادر زیاد رول داره و این سطح فامیل است. یعنی مادر باید حمایت شود در قسمت تغذیه با شیر مادر و کمک شود، کمک عملی داره شود. به این معنا که اعتداد مادرها پرکتس صحیح نداره، نمیتونن درست طفل خود شیر بدن، سبب از این میشه که شیرشان روز به روز کم شده بره. ولی به صورت عموم این غذا نیست که سبب از این میشه که شیر مادر زیاد شود، فقط پرکتس مادر که ما برش اتچمنت و پوزیشن میگیم، یعنی به این معنا که وضعیت طفل در بغل مادر و همچنان وضعیت دهن طفل با سیدی مادر، یعنی چوشیدن سیدی مادر زیاد مهم است و همچنان دفعات تغذیه زیاد مهم است. و در اون سال اگر ما مادر رو وادار بسازیم یا کمک بکنیم که او بتانه برای طفل خود تغذیه را روزانه چندین مرتبه انجام بده، جاش مناسب باشه و بتانه خوب را تغذیه بکنه، یعنی هر قدر دفعات تغذیه با شیر مادر زیاد شود همه قدر شیر مادر زیاد میشه. در پرش مادر میتونه به خاطر از اینکه یعنی از نگاه جسمی هم اگذارت قوی تر باشه، قدر مثال مادر میتونه از گوشت، نخود، لوبیا، دال، میوه های موسمی، چیزی که در محل وجود داشته باشه و همچنان شیر، ماست، پنیر و همچنان ترکاری استفاده بکنه.
با گفته دکتران باید از مادران در کنار حمایت های مادی حمایت های معنوی نیز صورت گیرد تا مادر با خاطر آرام بتواند از نوزادش هم مراقبت کند و هم دوران شیردهی را به گونه منظم سپری کند. پس برای تغذیه نوزادان از شیر مادر باید از مادران حمایت‌های معنوی نماییم و فضای خانواده ایمان را پر از آرامش بسازیم. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی مادران و خانواده ها از اهمیت و فواید شیر مادر مصاحبه ای را تهیه کرده ایم با دکتر احمد پرویز اقبال، متخصص امراض داخله، که تقدیم می شود. اگر در مورد اهمیت شیر مادر بگوین،
شیر مادر یک تحفه بزرگ خداوندی است. توسط شیر مادر تمام اطفال از تمام امراض جلوگیری میشن. طفلی که از شیر مادر استفاده میکنه هیچ وقت دچار امراض انتانی نمیشه، هیچ وقت دچار امراض ویروسی نمیشه، مقاومتش بالا میره و هیچ وقت اسهال نمیشه. وقتی که طفل از شیر مادر استفاده میکنه، با مادر بسیار زیاد فواید داره بر علاوه از اطفال. مادر دچار امراض سرطان سیدیا نمیشه، مادر دچار امراض اندومیتر نمیشه، مادر دچار امراض تخمدان ها نمیشه. شیر مادر یک درجه حرارت منظم داره، یک ذائقه خاص داره. شیر مادر امی خود قدرت واکسین بالاتر میبره. شیر مادر از بیش از صدها امراض جلوگیری میکنه. شیر مادر اگر طفلک دخترک باشه، میگر در آینده اینمی دخترک دچار امراض سرطانی سیدیا نمیشه. شیر مادر اگر مادر با طفلک میده، رحمش با حالت اولی برمیگردد. از ولادت با بعد اگر کدام خونریزی ها صورت میگیره، اونو خونریزی ها رو زود استاد میکنه.
مادرایی که بر طفلای شیر نمیتن چقدر برای آینده طفلا ضرر داره و اطفال با کدام خطرهای مواجه میشه؟
ببینین، وقتی که طفلک مادر شیر ندن، اول خواهد عاطفه دور شد. میگه اطفالی که حتی شیر مادر مینوش و بالای حیوانات حتی رحم داره، چرا که میگه شیر انسان خورده. یک خصوصیت و فلسفه است. دوم، بین مادر و طفلک عاطفه از بین میره. سوم، چون خود شیر مادر وقتی که مادر برش نده، برای طفلک چه ضرر داره؟ هر قسم مرض میتونه که حتی امراض چشم، امراض گوش و گلون، امراض سیستم هضمی، اسهالات، مقاومتش پایین میاد، زود زود مریض میشه. در مقابل بسیار منبهات عادی با وجود آمدن شکر دومی که اکثرا یادآوری میشه در خانمایی که با طفل خود شیر نمیتونه، وزنش بیشتر میشه، اینا زیادتر هستن.
چرا مردم یک تعداد شیر نمیتن به اطفال خود؟ دلیلش چیه؟
علتش خوی نمیست که خانما میترسه، میگه اگر ما شیر بتم وجود اندام ما خراب میشه، که گپ غلط است. اعضای فامیل باید برای خانمی که شیر دیست یک محیط بسیار صمیمانه را مساعد بسازه. فضای بسیار عاطفی باید، غذایش منظم باشه، خوابش منظم باشه، که تا که در یک فضای خوب مادر ذهنن آماده شوه، شیر به طفلک شیر بگیره، مادرم استراحت کنه، طفلم در هر دو حالت، هم مادر شیرش خوب تولید میشه و در ضمن طفلم خوب شیر میگیره، تغذیه میشه. دیگه سببش این نیست که مادرها به وظیفه میره، معلم است، در یک جای جورنالیست است، طفلک خود در مکتب اعلام میکنه یا در کودکستان اعلام میکنه که اینی اطفال نظر به دیگه اطفال باز در زکاواتش فرق است، در تدریسش فرق است و همیشه این اطفال زود زود مریض میشه. از همین خاطر میگه حتی مادر کوشش کنه که خود شیر خود بدوشه و با طفلک توسط قاشق بده، یک سیسی شیر مادر با یک قوطی شیر قوطی مقایسه نمیشه و اینی فعله دادن طفلک از صدها ناجوری جلوگیری میکنه. مادرایی که صدای ما را میشنوه، فعله را با اطفالتان بدن. قوی از انتیبیادی هاست، قوی از ایمونوگلوبولین هاست و یک ماده است که بیشترین امراض جلوگیری میکنه.
تا کدام سن مادرها بر اطفال خود شیر بتن؟ مثلا تا سن یک ساله، دو ساله، سی ساله، کدام سن؟
دین ما شما میگه که تا از دو تا دو نیم سالگی. اینجا حکمت خداوندی موجود است. وقتی که یک مادر با طفل خود تا دو نیم سالگی شیر میده، یک فایدهش به مادر میرسه که در جریان شیردهی حمل نمیگیره، فاصله بین اولاد به وجود میاد، طفلم خوب کلان میشه، مادرم صحتمند میباشه و اگر شیر نده با زودترین فرصت دیگه طفلم با دنیا میاد، فاصله کمتر، مادر ضعیف و اطفالم دچار سوء تغذیه میشه. با هر صورت شیر دادن برای طفل، برای مادر، برای هر دویش بسیار زیاد مفید و فایده مند است.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
خواهش میکنم.
دکتر احمد پرویز اقبال بود که در مورد اهمیت و فواید شیر مادر صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل را که من جاوید فیضی تهیه کرده بودم در همین جا به پایان رسید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
شنونده های عزیز سلام، یک باری دیگر به برنامه از میدان ورزش خوش آمدید. من تمیم اخگر در این برنامه میزبان شما هستم. موضوعاتی که در برنامه امروز آماده نشر داریم: پنکریشن با اون که جزء بازی‌های المپیک نیست، اما فدراسیون آن در افغانستان توانسته دهم مدال را از مسابقات بیرونی به دست آورد.
از سال 1386 به این طرف 41 مدال طلا، نقره، برنز و کپ پولیداماس از سراسر جهان ما دستاوردهای خوب به نفع کشور خود کسب کردیم.
عجب نور سیار رئیس فدراسیون پنکریشن افغانستان میگوید این مدال‌ها را از کشورهای مختلف به دست آورده‌اند. در این برنامه با تاریخچه پینگ پانگ نیز آشنا خواهید شد. اما پیش از این همه فرشتن ندا را با مهمترین رویدادهای خبری ورزشی داریم.
قرار است نثار احمد بهاوی، عبدالولی هوتک و خالد هوتک ورزشکاران افغان ناوقت امروز به حیث سفیران محیط زیست معرفی شوند. لیلا سامانی سخنگوی اداره محیط زیست افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت پیام این ورزشکاران به دلیل شهرتشان میتواند بالای جامعه تاثیرگذار باشد. خانم سامانی افزود که تلاش‌ها برای انتخاب چهره‌های دیگر از بخش‌های مختلف نیز وجود داشت، ولی این چهره‌ها تاثیرگذارتر بالای جامعه شناخته شدند. به گفته اداره محیط زیست همه ورزشکاران میتوانند در راستای تبلیغ جهت حفظ محیط زیست نقش موثری داشته باشند. فدراسیون پرورش اندام افغانستان ادعای یاسین قادری مبنی بر بی‌توجهی این فدراسیون با وی را رد کرد. عبدالرحمن سکرتر جنرال این فدراسیون برای رادیو آزادی گفت آقای قادری از یک سال بدین سو تمام روابط با فدراسیون پرورش اندام را قطع کرده است. قرار بود قادری در رقابت‌های پرورش اندام در نیویورک اشتراک کند، اما سفارت آمریکا با او ویزای آن کشور را نداده است. وی در عکس العمل به این موضوع در صفحه فیسبوکش با گونه اعتراض‌آمیز از ورزش پرورش اندام خدافظی کرده و گفت تا زمانی که حکومت و ادارات ورزش با مشکل ورزشکاران توجه نکند او در مسابقات اشتراک نخواهد کرد. قرار است مسی باز هم عنوان آقای گل را از آن خود کند. بر اساس معلومات یکی از سایت‌های ورزشی جهان، بارسلونا در آخرین دیدار فصل 2018-2019 لالیگا اسپانیا با نتیجه 2-2 متوقف شد که زننده هر دو گل این تیم لیونل مسی بود. لیونل مسی با دو گل مسابقه شب گذشته تعداد گل‌های خود را در این فصل لالیگا به عدد 38 رساند تا برای ششمین فصل عنوان آقای گل را از آن خود کند. وی پیش از این 5 بار عنوان آقای گل را به دست آورده است.
تشکر از فرشته ندا. شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. این برنامه خبرها، گزارش‌ها و جالبترین ویدیوها را در وبسایت آزادی رادیو.com و صفحه فیسبوک ما نیز دیده می توانید. مسئولین فدراسیون پنکریشن افغانستان ادعا دارند که حکومت توجه خاص به وضعیت ورزشکاران ندارد. عجب نور سیار رئیس این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت هرچند آنان چندین مدال را از مسابقات مختلف جهان به دست آوردند، اما هنوز هم نگران دستیابی به مسابقات بیرونی آینده هستند. این که پنکریشن چی نوع ورزش است و تاریخچه آن چی است در آغاز از آقای سیار میشنویم.
پنکریشن کاملترین ورزش رزمی، ورزش ملی یونان و باستان است. البته قهرمانای زی ورزش میتونیم از هرکولیس نام ببریم، از بنیانگذارایش، از افلاطون، دانشمند بزرگ بشریت. و اولین ورزش رزمی المپیای یونان و باستان است. یعنی 3000 سال پیش یا 2500 سال پیش در یونان و باستان تنها ورزش رزمی روی زمین بوده که کار میشده و رسما شامل بازی‌های المپیای باستان بوده که تا المپیای نوین که بعد از او رهبر کاتولیکای جهان مخالفتی که با پنکریشن و با فتوحات اسکندر مقدونی و بعد از او جنگ‌هایی که صورت گرفت مخالفت کرد که از مسابقات المپیا حذف شد.
وای فعلا در مسابقات المپیک شامل است؟
نه خیر، بنابر مخالفت رهبر کاتولیکای جهان بعد از ختم جنگ اول جهانی که المپیای نوین آغاز میشه اونا رسما مکتوب میتن که در صورت مسابقات المپیاره اجازه میتیم که پانکریشن شاملش نباشه.
فعالیتی فرسون در افغانستان چیگونه است و علاقمندانش تا چی حد است؟
تقریبا در افغانستان یک ورزش کامل رزمی است، بدون شک علاقمندای خود داره. جوانایی هست که ورزش رزمی پانکریشن در ابده ولایت افغانستان پیش میبرند.
دستاوردهای فدراسیون شما تا به حال چی بوده؟
دستاوردهای فدراسیون ما تقریبا از سال 1386 به این طرف 41 مدال طلا، نقره، برنز و کپ پولیداماس از سراسر جهان، از مسابقات اروپایی، آسیایی، از مسابقات مثلا قزاقستان، از روسیه، از آذربایجان، از یونان و باستان، از خود یونان، از هندوستان، ایران، نیپال، کشورهای مختلف که شاید نام بگیرم ایران، ما دستاوردهای خوب به نفع کشور خود کسب کردیم که نخستین مدال طلای ما را سکفلای کوهستانی، یکی از قهرمانای ما که در کشور یونان ششمین دور مسابقات جهانی کسب کردند، که البته جالب هست که در وزنش 40 نفر ورزشکار بود، یعنی از بین 40 نفر ورزشکار در وزن 77 کیلوگرم در استایل آگون اولین بار مدال طلا رو به نفع کشور ما کسب کرد که بیرق افغانستان به اعتزاز آمد، سرود ملی ما نواخته شد در قاره اروپا.
چالش ها خلاها در فرارای فدراسیون در افغانستان چی است؟
دولت جمهوری اسلامی افغانستان کمترین توجه بالای رشد ورزش داره، یعنی اگر ما در نفس موضوع داخل شویم بررسی کنیم، کمترین توجه بالای رشد ورزش داره، کمترین امتیاز با ورزشکار و فدراسیون و قهرمانای خود میده. شما ببینین از سه ماه یک ماه یک ورزشکار 1000 افغانی است، او را 5 ماه بعد 6 ماه بعد شاید بتن یا نتن. یعنی توجه دولت ها وقتی که بالای ورزش نباشه، بدون شک ورزش در کشورهایی که جنگ زده باشه، در حال جنگ باشه، کشورهایی که در زیر خط فقر باشه، بدون شک مشکلات های زیاد خود می داشته باشه. مثلا ما مکان های تمرینی مشکلات دار، همه ورزشکارای ما، تنها ما نه، از لحاظ تغذیه ورزشی مشکلات های زیاد داریم، از لحاظ شرکت در مسابقات بیرون مرزی، از شروع سفر تا ختمش مشکلات داریم، تا کشورها همین ما دو سه سفر اروپایی داریم با مشکل ویزا برخورد، مشکل ویزا داریم که ما را شاید ویزا نده، چقدر زحمت بکشیم اومدگی بگیریم، بالاخره 100% اطمینان ندارم که ویزه ما را صادر میکنن.
اگر کوتاه بگوییم که فرق بین پانکریشن و قشتی چی است؟
پهلوانی خوب در افغانستان تقریبا قدامت 100 ساله داره، خرد و جوان پیر همگی با او آشنایی داره با نامش پهلوانی، و پانکریشن چون یک ورزش نو تاسیس نو ایجاد از کشور ما، فرقش همی است که پانکریشن ورزش کامل رزمی است، مثلا پهلوانی یک قشتی است، مثلا صحیح تنها قشتی است، شما بهتر میفهمین، پانکریشن هم قشتی داره هم جدو داره به حساب پرتوبی سبمیشن های خود داره، گریپلینگ سبمیشن، هم کیک داره، هم فوست و مش داره و انواع تکنیک و تخنیک داره، که همه چیزا در این نفته است. میتونیم که شش هفت رشته رزمی را اگر مثلا حتی کاراته هم در بین ازی هست، تیکواندو مثلا بگوییم، بوکس، پهلوانی، جدو، همه گیده این نفته است.
حالا هم معلومات کوتاهی در مورد پینگ پانگ. تنس روی میز یا پینگ پانگ ورزشی است که روی میز سخت انجام می شود و دو یا چهار بازیکن در آن مشارکت دارند و هر بازیکن یک رکت دارد و با بهره گیری از آن به توپ ضربه می زند. در وسط میز یک جال قرار دارد. توپ این ورزش سبک، رنگ سفید یا نارنجی دارد. تنیس روی میز در سال 1926 تأسیس شد و سال 1988 تنیس روی میز با ورزش های المپیک اضافه شد. با خوردن توپ بجال هنگام زدن سرویس نت می شود و فواید تنیس روی میز این است که در موقع بازی کردن تنیس روی میز تمام اجزای بدن در حالت حرکت هستند. دست، پا، انگشتان دست، سر، چشم و اندام در حال حرکت هستند. این بازی باعث می شود که تحرک شما بسیار زیاد شود و دو نیم کره مغز به طور همزمان با هم کار کنند و تقویت یابند. تنیس روی میز در سالهای 1880 تا 1890 در بریتانیا توسط شاهزادگان زمان ملکه ویکتوریا، زمانی که آنها در زیر آفتاب سوزان نمی‌خواستند تنیس کنند، این ورزش را به محیط پوشیده آوردند و در زیر سقف بازی کردند. فرق آن با تنیس این است که در تنیس توپ قبل از اینکه به زمین بخورد میتوان برگشت زد، اما در پینگ پانگ توپ باید حتما بعد از برخورد با زمین برگشت زده شود. در کنار آن بر علاوه میز، توپ این پینگ پانگ نیز کوچکتر است. این بازی زمان دیپلماسی را هم سپری کرده و سبب حل منازعات نیز شده است. گفتم شاید ایالات متحده آمریکا و چین در اوسط دهه 1970 که هنوز روابط سیاسی با یکدیگر نداشتند برای انجام مذاکرات برگزاری یک تورنمنت پینگ پونگ را بهانه کردند. در مارچ 1971 چینی ها که در جریان مذاکرات صلح ویتنام گفتگوهایی را با آمریکایی ها شروع کرده بودند، تیم ملی پینگ پونگ آمریکا را به پکن دعوت کردند که در این تیم تعدادی از دیپلمات ها نیز حضور داشتند که مخفیانه با مقامات چینی گفتگو کردند. برنامه این هفته هم در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان باد.
مرا گفتی مردم ارتقا بتن، مرا رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماشی ماول نشده،
هر دوی قربان هستن که چیخانه ما بمباز کرد.
مدت 11 سالی شده که این
ترایی بیده خواهی مردم هست فضل خود شده نشد.
خدا نه نظر
بخشی نمان جمع شده آمد مرزر
نشده، ایران ها نوشته کند داعش. سلام بکر کنند رادی از
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
0042-02-21-12-41-38 0-7-8-4-620.